تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟
تصور کن توانا پادکست.
شما شخص شما شنونده این صدا، تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ به نام زن زندگی آزادی. درود بر آزاداندیشان و نیکان. من ماه منیر رحیمی هستم و همراه همکاران در آموزشکده توانا یک رشته پادکست پیشکشتان میکنم با عنوان تصور کن.
پادکست هشتم تصور کن، وحدت و نفرت.
چهل و چهار سال از به کرسی نشستن حکومت اسلامی گذشت. با رفراندوم 12 فروردین 1358 گویا نام کهن ایران و تمدن 7000 ساله آن سرزمین عوض گشت. نه تنها اسم رژیم سیاسی بلکه عنوان آن مملکت در مدارک قانونی داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران ثبت شد، طوری که در فهرست فرم‌های حقوقی دیگر کشوری به نام ایران نمی‌یابی، بلکه فقط اسلامیک ریپابلیک آف ایران دیده می‌شود. گویی قرن‌ها تاریخ رفت چون روح الله خمینی آمد.
آن روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، آن روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، اون روز اینطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد.
چگونه از عمامه سحرآمیز وحدت کلمه و همه با همه 1357 نفرت پراکنی بیرون آمد و تا 1401 و جنبش زن زندگی آزادی حتی نگذاشتند مردم جایی جمع شوند. همان سیاست کهن تفرقه بینداز و حکومت کن حکم کرد و می کند که متحد شدن جایز نیست.
می دانستم متنفرم، ولی نمی دانستم از چه یا از که.
اریک آرتور بلر با نام مستعار جورج اورول که از 1903 تا 1950 یعنی فقط 47 سال زیست، داستان نویس، روزنامه نگار، منتقد ادبی و شاعر بود. او را همچنین بهترین وقایع نگار فرهنگ و ادب انگلیسی قرن می شناسند.
Storytel presents 1984 by George Orwell. It is 1984. To the future or to the past, to a time when thought is free, when truth exists and what is done cannot be undone.
آقای بلر بیشتر بابت دو رمان سرشناس مزرعه حیوانات و نیز رمان 1984 شهرت دارد. به مناسبت 100مین سال تولدش در این پادکست یادی هم کنیم از این نویسنده متفکر مهم حوزه ادبیات داستانی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، سهیم در سرنوشت انگلستان و بلکه بیشتر.
This is Big Brother. Big Brother is watching you.
به سبب شباهت فوق‌العاده‌ای که فضای رمان‌هایش با جو این 44 سال حکومت اسلامی در ایران دارد، خواندن رمان 1984 را که به فارسی نیز ترجمه شده توصیه می‌کنم.
Big Brother is everywhere. His eyes pursue you. Always the eyes watching you and the voice enveloping you. And the party. The damn party.
برخی از این کتاب به عنوان منشور ماندگار ضد رژیم‌های توتالیتر یاد می‌کنند. یکی از روش‌های حزب حاکم در آن ماجرا این است که
ما آدم بدعت‌گذار را نابود نمی‌کنیم، تبدیلش می‌کنیم به آنچه می‌خواهیم، ذهن او را تسخیر می‌کنیم.
جورج اورول در رمان نامی خود 1984 از زبان یکی از بازجوهای حزب تماماً حاکم می‌گوید
تفاوت ما با تمام حکومت‌های استبدادی گذشته در این است که ما می‌دانیم چه کار می‌کنیم.
شعار مرگ بر این و آن در نماز جمعه ها و دیگر مراسم حکومتی و سخنرانی ها و بلکه کردار مقامات جمهوری اسلامی یادمان هست. بذرپاشی نفرت و نفرین. اورول نتیجه این گونه افکار و رفتار را پیش بینی کرده بود. تصور کرد اگر رژیم استالینیستی ادامه یابد چه می شود؟ و توصیف می کند که چه بلاها بر سر افراد و جامعه و زندگی و زمین نازل می گردد. شرکت در مراسم دست جمعی تمرین نفرت اجباری بود. طبق امر ناظر کبیر یا برادر بزرگ، آخر این پادکست و شاید در فرصت‌های دیگر به نوشته‌های آقای اورول برگردیم. اینجا بشنویم صدایی آشنا برای ایرانیان را علیه فراموشی.
اسلام اینقدر برای اجتماع و برای وحدت کلمه هم تبلیغ کرده است و هم عمل کرده است، یعنی روزهایی را پیش آورده است که با خود این روزها و انگیزه این روزها تحکیم وحدت می شود، مثل عاشورا و اربعین.
یعنی برای بالاترین مقام حکومت اسلامی وحدت فقط بین شیعیان عاشورا و اربعین معنی داشت و نهایتاً بین معتقدان به آسمانی بودن قرآن؟ سوای اینکه مؤمنان به مذاهب اسلامی دیگر مثل سنی های سیستان و بلوچستان و کردستان و تهران 44 سال زیر تبعیض سر کرده اند، آن سخنان روح الله خمینی یعنی تنوع ادیان موجود در تاریخ ایران باید یک شبه نیست گردد؟ زرتشتی ها، یهودی ها، مسیحیان، بهایی ها، دین پرهیز ها، خدا ناباوران و دیگران باید نادید گرفته شوند؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام اعمال باید با شرع شیعه 12 امامی و اصل ولایت مطلقه فقیه سازگار باشد. وگرنه جرم انگاشته می شود و نیز طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران.
از آنجایی که کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایر ادیان و مذاهب به منزله نفی مذهب تشیع است. بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام و جرم محسوب می گردد.
به نوشته یک حقوقدان در گزارش حقوق بشر در ایران،
این مسئله در تمام پرونده های زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش، نوکیشان مسیحی، یارسان و اهل تسنن دیده می شود.
حتی اصول سوم، نوزدهم و بیستم همین قانون که به عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم اذعان دارد، آزادی ها را به شرطی می پذیرد که مشروع باشد و مشروع بودن حق را در چه چارچوبی تعریف می کند؟ همه حقوق منوط و موکول به التزام عملی به شیعه اثناعشری یا شیعه جعفری، یعنی یکی از مذاهب امامی است. در اصل چهارم و بخش دیگر از آن هم بر ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی و پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه و نیروهای تحت امر او تأکید شده. گرچه حتی بین مراجع تقلید شیعیان کسان بسیاری مخالف ولایت فقیه بودند، مثل آیت الله محمد رضا گل پایگانی.
من میدونم که مسئله ولایت فقیه از قدیم الایام تا حالا مورد اختلاف بوده. بعض علمای بزرگ اشکال دارن، مثل شیخ مرتضی اشکال داره، مثل بعض دیگر اشکال داره. من بگویم هست، اون بگوید نیست. این مثل سایر اختلاف فتاوی هست.
و به این شکل شد که رهبر یا ولی مطلق فقیه هر که را فکر کرد رقیب است یا بالقوه امکان دارد روزی با مقام او رقابت کند، از موازنه قدرت حذف کرد، اتهام دشمنی به او زد، محکومش نمود به نابودی یا کوشید از چشم جامعه بیندازدش. شاید سالها طول کشید تا همه فهمیدیم که قدرت گرفتن آیت الله خمینی اساساً با وحدت کلمه انقلابی های نسل 57 انجام شد. اول همه با هم گفتند شاه باید برود، اما بلا فاصله پس از 22 بهمن 57 مرگ بر همه جز رهبر آغاز گشت. سرنوشت طیف احزاب سیاسی از راست سلطنتی تا چپ کمونیستی به محض به کرسی نشستن نظام اسلامی در حزب فقط حزب الله خلاصه شد. با برگزاری همه پرسی که روح الله خمینی از قبل تعیین کرد، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. جمهوری اسلامی رسمیت گرفت و نه فقط سازمان‌های سیاسی ناموافق را منحل یا متلاشی یا کارشان را سانسور نمود، نه فقط سران یا هواداران منتقد را حبس و حصر و اعدام کرد یا فراری داد، بلکه کوشید حتی کسانی را مهره سوخت محسوب کند که ابتدا برای به قدرت رسیدن مفید بودند.
حالا وحدت یعنی چه؟ مراد از وحدت قطعا وحدت مذهبی نیست، یعنی اینکه این به مذهب اون در بیاد، اون به مذهب این در بیاد، یک مذهب، نه، این قطعا مراد نیست. وحدت جغرافیایی هم نیست، مثل اون چیزی که در دهه های 60 میلادی و 70 میلادی بعضی از کشورهای عربی با هم اتحاد پیدا کردن، اعلام کردن که یکی هستن، که نشد و نمیشه و امکان نداره. مراد اینم نیست. مراد از وحدت، وحدت در حفظ منافع امت اسلامی است.
تا تعبیر شده که علی خامنه ای این را علیه سخنان 29 مهر 1401 امام جمعه سنی زاهدان گفته است. آقایان خمینی و خامنه ای حتی از نفرت افکنی علیه کسانی پرهیز نکردند که با کمکشان به حکومت شیعه رسیدند، شبیه علی شریعتی یا ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی یا ملی مذهبی های مداراگری چون مهدی بازرگان یا روشنفکران دینی مثل عبدالکریم سروش و مسلمانانی مانند مجتهد شبستری یا آیت الله ها شریعت مداری و طالقان و منتظری و تا حتی حالا مولوی عبدالحمید که گفته شده شخص خود خامنه ای خواسته بی آبرویش کنند. نه اینکه این افراد لزوماً همه مخالف هر گونه تبعیض مثل حکم ارتداد علیه آزادی گزینش دین، سنگسار علیه آزادی فردی، نابرابری های حقوقی جنسیتی علیه زنان و الژی ها بودند، یا مدرن و موافق و مدافع اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند، بلکه صرفاً چون میان برخی مردم دیندار جایگاهی دارند و میپرسند چرا مسئولان ستم یا سکوت میکنند، مثل مولوی عبدالحمید.
چرا سکوت کردند در رابطه با این مسئله و اتفاق؟ ده‌ها مردم در همین مصلی و توی خیابان بدون هیچ دلیل به قتل رسیدن.
لایک به سبک فرانسه یا سکولار امروزی به سیاق دموکراسی که سهل است، نظام ولایی حتی به جمعیت خیریه‌ای با نام امام علی هم اسم اولین ولی یا مولای شیعیان هم رحم نکرد. برخی اصلاح طلب ها و رفسنجانی ها را هم تاب نیاورد که روزگاری کاملا خودی بودند، چه رسد به قربانیان قتل‌های زنجیری و نیز کسانی که مدام زیر انواع تهدیدهای خط امامی‌ها و تکفیر کیهانی‌ها بودند و هستند. هویت سیمای اسلامی را یادمان نمی‌رود که ماهیت دیگراندیشان را یکی یکی برعکس تصویر کرد.
در این طیف اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری نیز دیده می‌شوند که یا به دلیل مبانی مشترک فکری و تحلیلی با شبه روشنفکران وابسته احساس نوعی سنخیت کردند و یا به هر حال و به دلایل خاص مقطعی و یا منافع گروهی لازم دیدند به دفاع از شبه روشنفکران بپردازند. در این میان دسته سومی نیز وجود دارند که تقریبا مشابه طیف دوم از پخش هویت و مطالب مستند آن به شدت براشفتند و این مجموعه تلویزیونی را در تداوم تحقق اهداف خود مانعی بزرگ ارزیابی کردند.
در نوشتارهایی که شبه روشنفکران و یا روزنامه‌های مدافع آنها به چاپ رساندند، هیچ گونه نقد مبنایی و اصولی در مورد مطالب هویت در زمینه نقش روشنفکری وابسته در تحقق اهداف تهاجم فرهنگی دیده نمی‌شود و محورهای گوناگونی که در طول 20 برنامه تلویزیونی هویت مورد بررسی قرار گرفته هیچگاه به طور علمی و واقع بینانه نقد نشده است.
برنامه‌ای که سراسر هتک حرمت بود نسبت به سرمایه‌های فکری فرهنگی معاصر آن سرزمین، در دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی نه تازگی داشت و نه تمام شد. تاریخ گواهی می‌دهد که چه چپ‌های تندرو با سال‌ها شعارهای شورانگیز علیه غرب، چه چریک‌ها با مبارزات مسلحانه انقلابی پیش از 57 و چه اسلامگراها از همان اولین سال قدرت گرفتنشان در نفرت افکنی بین کشورها، ادیان، اقشار و افراد مختلف از یکدیگر سبقت گرفتند. افسوس و نتیجه در کارنامه 44 سال جمع است. انقلابی که میگویند سالها روحیه روسی کمونیستی داشت و چند ماه آخر به دست اسلامی ها افتاد، به قول جمله معروف نخست فرزندان خود را خورد، با اعدام های انبوه و زندان های انباشته و سپس با 8 سال جنگ به جان مردم امنیت و ایمنی و اقتصاد و آرامش و آبادی افتاد و هر سال دریغ از پارسال. یکی از شخصیت‌های رمان 1984 میگوید
کسی که گذشته را کنترل کند آینده را کنترل می‌کند. و کسی که حال را کنترل کند گذشته را کنترل می‌کند.
جورج اورول توضیح می‌دهد که چگونه حکومت حتی مرده‌ها را مجدداً نابود می‌خواهد از طریق نفی، سانسور و تحریف تاریخ. در جایی می‌نویسد:
ما اکنون از زمان انقلاب و زمان قبل از آن چیزی نمی‌دانیم. تمام اسناد و مدارک و پرونده‌ها یا از میان رفته یا مجهول است. تمام کتاب‌ها بازنویسی شده، تمام مجسمه‌ها، خیابان‌ها و ساختمان‌ها از نو نامگذاری شده. و هر تاریخی تغییر یافته است.
دنیایی که آرتور بلر یا جورج اورول در 1984 تصور و تصویر کرده با 44 سال رژیم تمامیت خواه اسلامی ایران شباهت‌های بی‌نظیری دارد. History is destroyed and the corrected version is the truth. Newspapers, books, posters, films, cartoons, photographs, all history is a palimpsest. Scraped clean and re-inscribed as often as was necessary. تو گویی حضرات مقامات به جای عبرت گرفتن از سرگذشت حاکمان مستبد منطبق بر نسخه های استالینیستی پیش رفتند. در تاریخ نیز بسیار دست بردند و ماجراها را طوری روایت کردند تا در متون حتی احدی مطلوب نماند. در خاطره جمعی مردمان ولی هنوز به نیکی باقی مانده است یاد کسانی که دوره‌ای کوتاه یا بلند نزد مردم منزلت داشتند. نام‌های معروف ایران باستان که بماند، چهره‌های ملی معاصر، شخصیت‌های علمی دو دوره پادشاهی پهلوی و دلسوزان پیش از انقلاب 57 که در آبادانی و اعتبار ایران و ایرانی سهیم بودند، آنقدر پرشمارند که برشمردن کارنامه‌شان در این مجال نمی گنجد.
Remember, war is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.
جنگ صلح است. آزادی بردگی است. نادانی توانایی است.
ولی به قول جورج اورول، آزادی یعنی وقتی بتوانی بگویی دو به علاوه دو مساوی است با چهار. به همین سادگی.
Freedom is the freedom to say that 2 + 2 = 4.
اما مستبدان برای واژگون کردن مفاهیم، وارونه کردن حقیقت، از طریق بی‌معنا کردن زبان، بارها تاریخ و مدارک و آمار و حتی لغت‌نامه‌ها را تغییر می‌دهند و دایره واژه‌ها را محدود و محدودتر می‌کنند تا افق تفکر را تنگ‌تر و تنگ‌تر کنند و قوه تخیل و تصور را از کار بیندازند. از زن زندگی آزادی فاصله نمی گیریم. غافل نمی شویم که پیروزی تا همکنون این آرمان واحد، این منشور درخشان سه وجهی که جهانی شده، مدیون همین بوده که کاملا جهت مخالف تفرق و نفرت گام بر می دارد. حالا نوبت شماست. تخیل کن، می توانی آزادی و آبادی را تصور کنی.